سقف آرزوت خراب بشه روی سرش، بیای ببین که همه حلقه زدن دار و بقه. الهی که روز وصال طوفان شه از سمت شما، هیچی از اون روز نمونه به جز بلای پر پره. قسم میخوردی با منی، قسم میخوردی به خدا، خدا الهی بزنه تو کمره، تو کمرت. من اهل نفرین نبودم، چه برسه که تو باشی. بیاد الهی خبره، بیاد الهی خبره.
اینجا رادیو پس فردا.
سینما کلا هنر دراماتیک اونطور خیلی خیلی تکراری جذاب و مهمه که تو خیلی از این هنرها و خصوصا خیلی از فیلم‌ها اصلا پایه و اساس اصل و اساسش رو همین عشق سوار شده. معمولا یا دعوای کاراکترهای فیلم سر یه عشقه، یا تو طی فیلم ما هم به عنوان بیننده مراحل رشد و نمو و یک جوانه عشقی رو از زمان فینقلی بودن تا زمان منجر شدن به تولید بچه و نوه و نتیجه و اینا پیگیری می‌کنیم. خیلی جالبه که وقتی آدم به این آثار توی سینما ایران فکر میکنه، همه فیلم ها میتونن توی این دسته قرار بگیرن، همه فیلم ها، چون شاید 99% فیلم ها، چون اصلا عشق یا نفرت بین کارکترها انگار اصلا یکی از اجزای اصلی ریسمان تشکیل دهنده بیان هر درامیه.
بیا تو، صورتت ورم کرده.
ممنون شما. یه جورایی داره بیخمو میگیره، حواسمون دیگه مال خودمونی. فردا چهارشنبه سوری چیکاره ای؟
صبر کن باهات بیام. دلت گرفته، دل منم گرفته، ایتابی داری منم دارم، یه جوری لالمونی گرفتیم. تو چته؟
این همیشه مثل همیشه، یه جور درست و حسابی کلک هم کنده شد.
مگه نگفتی فیلم بهم میدی؟ ده تا ده تا.
تا همینجا شما قد ما بلندتر بود، یه جورایی رقم ما یه جای دیگه است. خیلی خوب بود، کوتاه بود اما
یا مثلا شما به مجموعه فیلم‌های داریوش مهرجویی تو سینما ایران نگاه کنید، به خصوص فیلم استثنایی هامون که توش حمید هامون یه روشنفکر کله شق درب و داغون بیشیل پیله است که زنشو توی روند عاشقانه انتخاب میکنه و توی این عشق بانمکش هم از کباب و ریحون هست تا کتابای فلسفی و نقاشی. و از اون طرفم این عشق توی روند خیلی عجیب و غریب و مشکوک تبدیل میشه به این نفرت وحشتناک که همون حمید هامون بانمک خلوچل و عاشق پیشه رو وادار میکنه که یا خودشو بکشه یا عشقشو. اون دیالوگ معروف حمید هامون هم که میگه این زن عشق منه، حق منه، این تقریبا دیگه به یه ضرب المثل بین مردم تبدیل شده و هیچ کس نمیدونه یه همچین عاشقی اگه تو موضع حسادت و تحقیر قرار بگیره چقدر میتونه خطرناک باشه.
نمیزی نکن، من به این شرط دادگاه را میدم که من صلح برقرار کنم. اگه اینجا امضا نکنی باید نفقه رو بدی، مهریه رو بدی، بعد به زور میبرن پزشک قانونی معاینت کنن ببینن قانونی یا نه.
این چیه مزخرفات چیه میگی؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده. آقای رئیس، این خانم، این آقا، تک و فامیلاشون دست به دست هم دیگه دادن که منو نابود کنن. پاسبان گذاشته سر محل که منو دستگیر کنن، انگار من جنایت کردم. حالا هم باید نفقهشو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه‌مو بدم، هم عمرمو بدم، هم شرفمو بدم. چرا؟ چرا من نمیتونم طلاق بدم؟ نمیتونم. این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طلاق نمیدم.
راستشو بخواید اصلا جدا کردن عقل و عشق و به تبع اون عاقلی و عاشقی اصلا کار شدنی نیست. میخوایم بگیم که این جدا کردنش خیلی کار سختیه. یعنی ما فکر میکنیم هم عقل هم عشق هر دوشون به جای خودشون واسه خوب زندگی کردن ما آدم ها لازمن، اصلا نمیشه بدون هر کدوم از اونا یا با یکی از اونا به تنهایی زندگی کرد. این درست مثل اینه یه نفر بیاد ادعا بکنه دست یا پا، مسئله این است. یعنی که واسه خوب زندگی کردن دست عنصر مهمتریه یا پا؟ خب تابلو هر دو اینا واسه زندگی آدمیزاد لازمه، اصلا انتخاب بین یکی از اونا کار احمقانه ایه. ولی خب به نظرمون بزرگترین دغدغه زندگی ما آدم ها برقراری یه تعادل درست حسابی بین این دوتاست، یعنی بین دست و پا یا بین عشق و عقل. دست و پا که مثال، زندگی کردن فقط بر مبنای عقل، اگر قرار باشه زندگی اینجوری باشه فقط بر مبنای عقل باشه، یه زندگی خشک و بیروح و صیقل نخورده و جدی و اینجوریه که آدم باید توش دائما در حال وجب گرفتن و شمردن و دو دوتا چارتا کردن و اینا باشه. زندگی کردن بر اساس عشق و دلم، خب دیگه خیلی پیاز داغش زیاده، یهو به قول قدیمی ها باعث میشه آدم از حول حلیم بیفته تو دیگه حلیم. پس چی؟ پس عشق است آدمی رو که به موقعش عاقله، به موقعش عاشق، یا از اون بیشترتر عشق است کسی رو که عشقش عاقلانه است و عقلش عاشقانه. این ایول خب چیکار کنیم سامی؟
میخوای این داستان فرودگاه رو پخش کنم؟
فرودگاه؟ آها، همون که ضبط خبرنگاریم تو جیب من بود، تو فرودگاه چیز امام خمینی چمدونامو گم کرده بودم. آره؟
آره همون.
آقا ولی چه ربطی به امروز داره؟
نمیدونم، یه دفعه به یارم افتاد.
آها راستی بعدم نیستا، اون یارو بود. حالا تو نشنیدی بکنم. اون تیکش اون یارو بود راجع به عقل و عشق و اینا حرف می‌زد. الان نمیگم چی. میخوای اونو پخشش کنم ولی قبلش بذار توضیح بدم. ما آقا توی فرودگاه امام خمینی داشتیم میومدیم پراگ، بعد یه دفعه چمدونامون رو گم کردیم. اول می‌خواستم برم اطلاعات فرودگاه، منتها چون مطمئن نبودم که اطلاعات فرودگاه با وزارت اطلاعات خودمون زیاد فرقی داشته باشه، ترجیح دادم بهشون اول زنگ بزنم با موبایلم، بعد وقتی مطمئن شدم مثلا برم بگیرم. بعد دیگه تماس گرفتم و اینجوری شد که الان پخش میکنه براتون. پخشش کن سامی. الو ببخشید، بنده مسافر پرواز پراگ هستم، خواستم بگم که خانم ببخشید انگاری خط رو خط شده. من میخواستم
خط رو خط کجا عزیزم، اون مال چند وقت پیش بود، مامورا ریخته بودم بیرون، خط رو خط شده بود. حالا که دیگه بچه‌ها سفید عشق من، حالا کجای عزیزم میای یا بیام؟ فکر کنم هنوز تو خط.
خانم ول کن جون، مادرت بذار به کارمون برسیم. به خدا من خواستم یه جای دیگر رو بگیرم، نمیدونم چه جوری افتاده رو شماره شما. اصلا من میخواستم اطلاعات پروازهای خارجی فرودگاه رو بگیرم، افتاده اونجا. چرا
چه برنامه اقامت خارجی درست شد؟ آره حالا بدون من میخوای بری؟ بدون خداحافظی؟ دلمو شکن بیشق من، خودت دلتو بشکنه. نگفتی من چه برمی روی معاشر نکی میکنم؟
گریه میکنی خواهد؟ بابا چه گرفتاری شدیم، اینم که حالا گریش بند نمیاد. ما قطع کنیم بریم پی ساکمون بگردیم. خانم جون من غلط کردم بابا، خواستم شوخی کنم. حالت خوبه عزیزم؟ بذار الکی یه چیز بگم. چیز کن، گریه نکن دیگه، الهی قربونت برم. نازی نا گریه نکن عزیز دلم،
بس بگو هنوز دوستم داری تا دیگه گریه نکنم. خوب
بابا دوستت دارم عزیزم، خیلی دوستت دارم اصلا. خوبه؟
خب به خاطر تو دیگه گریه نمی کنم. اما پس منو شام ببر همونجایی که اون دفعه گفتی کباب و دوغش خیلی باحال. خوب
بابا خانم کباب و دوغم کجا بود آخه؟ خانم چون اصلا شما منو میشناسیم اگه
من یه بار دیدمه تو همون دو سه ساعت تو ماشینت بودم، اندازه یه عمر شناختمت عزیزم. اگه همون پژو 206 سفیده نیستی تو؟
بابا نه خانم محترم، 206 هم کجا بود؟ من دو چرخم ندارم، میخوام پرواز کنم الان برم پراگ، ساکم گم شده. ای بابا
کجایی پست عزیز دلم؟ کامبین جون تو من که دلم قشت رفت از دلتنگی، یه لحظه گوشی. آقا جون مگه شما خودت خارمادر نداری مزاحم مردم میشی؟ دفعه که زنی میزنی شما را تو میزن مخابرات بگیره پدر تو در بیاره.
بابا این دیگه کی بود؟ اولش 100 تا امضا ازم گرفت بگم عاشقشم، بعد یه دفعه دریوری بارمون کرد. خوب شده کامبیزه کی بود، هر کی بود زنگ زد و اینا همینجوری تلفنی اصلا نمیگرفتیمش، ول نمیکرد. اصلا از خیر ساکم من گذشتم. خب بره، من دیگه لخت و عور بالاخره یه جوری میشه دیگه. اون یارو جعفره؟ آره جون تو خودشه. جعفر جون چطوری؟ نامت سراغی اما نمیگیری؟ قیافت چرا این شکلی جمعی کل و کثیف شدی تو؟
اولا جعفر بابات، بعدشم شما بسیار بیادبی که در بد و کلام به خاطر شکافتن ریسمان افکار ما وسط این همه بارش اندیشه نزد این درخت عذرخواهی نمی کنی، بلکه همینجوری با رفتاری شبیه به ناهنجاری های کلان عشقی فلسفی به احساسات ما حمله بر می شوی. در مورد سوال شما، من شخصا تجربه ارزنده ای دارم که اتفاقا بسیار زیاد به درد برنامه های خانواده می خورد تا از حضور ما بهره ببرند.
کدوم سوال؟ ببخشید، برنامه خانواده چیه؟ من فکر کنم شما جعفری رفیق دوران مدرسه‌ام، چون دارم میرم خارج گفتم یه خدافظی باش بکنم، من بعد برم اونجا برنامه دارم. چی میگی خانواده؟ چه آقا اشتباهی گرفتم؟ ولکن
حالا هر برنامه‌ای که داری، خلاصه تجربه‌های مفید ما به درد تمام برنامه‌ها می‌خورد. ببینید، عشق و عقل در دو سوی متوازی دو خط نامتوازن دگرگون همدیگر نهادینه شدند و خود شاعر هم فرموده در راه منزل لیلی که خطرهاست در آن شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. خب مجنون هم که یعنی دیوانه، پس نتیجه گیری فرافلسفی متقارن می‌گیریم که آدم تا دیوانه نباشد عاشق نمی‌شود. خود ما چند دفعه به درجات متعالی عشق فرازمینی مشرف شدیم، ولی در اوج در طی مراحل تعالی اومدن ما رو برداشتن بردن تیمارستان.
آقا من واقعا از ترین تجربه وزین شما خیلی استفاده کردم، اون تا اینا که شما گفتی نه به این رفیق ما جعفر ربطی داره، نه به درد برنامه‌های من می‌خوره. دست از سر ما بکش، بس ما بریم به زندگیمون برسیم. ولکن
حتما ربط داره آقا جان. اتفاقا یکی دیگه از تجربیات شخصی ما در طی درجات عشق و مراحل عقل، مثلا ما دو هفته پیش دوباره عاشق یکی شده بودیم، اولش فقط اومدن ما رو بردن تیمارستان، ولی هر روز که بیشتر مراحل عشق ما تکامل پیدا می‌کرد، ما رو به بخش‌های دیگه تیمارستان منتقل می‌کردن، تا اینکه در اوج ملکوتی عشق آخرش ما رو بردن بخش دیوانه‌های زنجیری و در واقع ابراز عشق ما دیگه کلاً اینجوری شده بود. ببینید اینجوری اینجوری شده.
آقا چرا اینجوری؟ برو ببینیم بابا، خیال کردی من آرتا می هر کار رو برسه میگیره میزنه. برو ببینیم بابا چی میگی؟
زلفلی تو باز از تیمارستان در رفتی؟ بیارینش اینجا، تمام بخش دارن دنبالش میگردن. تو هم از این دیوونه تری. آخه یک کسی رو که آدم مشکل روانی داره میگیره وسط خیابون کتک میزنه، اصلا میدونی مشکل روانی شماهایی که به جای اینکه بگیر آدم رو کمک کنی
چی میگی؟ کتک من جایی زدم، اون داشت منو میزد. بابا این خودش هم دیوانه است. برو آقا، برو پی کارت آقا جان. عجبا،
بله خلاصه اینجوری شد. ما آخرش هم چمدون اونو پیدا نکردیم، همینجوری اومدیم بی چمدون اومدیم و همین دیگه. دیگه به هر حال ما یکی از خاطرات ما دوباره زنده شد.
من برانه سلام علیکم. به واقع که این چند روزه ما کماکان بسیار درگیر این اختشاشات اخیر هستیم، با توجه به اینکه خودمون هم در روز فتنه در خط مقدم بودیم، 99% هم جانباز شدیم و آخرش هم خود فتنگران مجبور شدن ما رو با خاک انداز خاموش کنن. حقیقتا مثل همیشه درباره مباحث منبر مطالعه نکردیم، مثلا این موضوع که به عقل و عاشق و عاقل و اینجور مسائل بیناموسی مربوط میشه خیلی به ما نمیچسبه و ما اصولا چون مظهر عفت و پاکدامنی و طهارت و پاکی و عصمت هستیم، اصلا موقعی که به اینجور مسائل فکر میکنیم رعشه میگیریم، فشار خونمون پایین میفته، تنفس مصنوعی لازم میشیم. در هر صورت ننجون ما همیشه درباره عاشقی به ما میگفت ای بزمجه مارمولک گشنگی نکشیدی که عاشقی یادت بره. ما هم پند این پیردانا رو همیشه مد نظر داشتیم در طول زندگی و هر موقع که احساس عاشقی و اینها به امون دست میداد میرفتیم یک جای خلوت فلواقع خودمون رو راحت میکردیم، یا اینکه یک لقمه نان چیزی میذاشتیم گوشه لبمون سق میزدیم دست دستگاه گوارش مبارکمون به کار میفته و احساس گشنگی کنیم، یعنی عاشقی یادمون بره. چون همونجور که قبلا گفتیم ما یک اخلاق بدی در دوران طفولیت جوانیت داشتیم، این بود که اگر عاشق میشدیم یک جوری گیر میدادیم که اگر طرف آخرش به وصال ما در نمیومد کار به اسید پاشی و چاقو کشی و اینا منتهی میشد. در رابطه با همان هنگام و خانم هم به حمدالله به خیر گذشت، چون ایشون یک کاری که کرد این بود که مثل چیه به ما پا میداد، ما ایشون رو مینداختیم ترک موتور دبرا که رفتی. یک بار ابا هنگامه اون موقع هنوز خیلی گیر بود، ما رو تعقیب کرد یک جای ما دیدیم یک عزیز روحانی به صورت جفت پا داره مشرف میشه توی تخت، یعنی توی تخت سینه ما، بله اون تخت نه تخت سینه ما. البته ما جاخاله دادیم، ابا هنگامه به صورت کلی توی یک چاله عمیق افتاد، بر اساس تقدیر خداوندی ایشون دوچار فلج سرتاسری شد، لال هم شد. از اون به بعدم ما هر موقع خدمت ایشون میرسیدیم فقط شروع به زور زدن میکرد که اونم پناه بر خدا نتیجهش معلومه. اما در هر صورت ما از اون به بعد تصمیم گرفتیم خیلی عاقلانه با مسئله عشق برخورد کنیم. عقلم تمام و سلام علیکم و پنج بوکس فرشته عذاب تو گونه کسی که اندل مؤمنین در حال سوختن رو با لگد خاموش کرد.
برنامه امشب هم تموم شد. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
۲۲ تهران، ۷ و نیم اروپای مرکزی.